بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. من این درخواست رو قبلا داشتم، باز تکرار می کنم به عنوان ذکر و یادآوری که اینجا تحت عنوان نشستند و گفتند و برخواستند عمل نشه. ما ایمان آوردیم به این که این کتاب خداست و کتاب راهنمایی و هدایت، و از روی دلسوزی و خیرخواهی و صلاح دید بشر سخن میگوید. دشمن بشر نیست، مخالف بشر نیست، صلاح و خیر او را میخواهد. بنابراین اگر ما بشنویم و عمل نکنیم، یعنی که اون آیاتی که شنیدید و باز هم خواهید شنید شامل حال ما هم می شود. به همین جهت شما در قرآن آیات زیادی رو می بینید که ایمان آوردن رو به نفع خود انسان می داند، شکرگزاری رو به نفع خود انسان می داند، هدایت را به نفع خود انسان می داند و هیچ چیز را به نفع خدا نمی داند. اگر که به اون آیات نگاه بکنید، چند آیش رو من اینجا ذکر می کنم. و من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه، 111 نساء. اگر کسی گناه کند، علیه خود و ضد خود گناه کرده است. آیه 104 انعام، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. یعنی بینش، بصائر جمع بصیرت، بینش ها و بصیرت ها از طرف خدا آمده. اگر کسی چشمش را گشود و دید، به نفع خودش کرد. و اگر کسی چشمش را بست و ندید، ضد خودش کرد. آیه 118 یونس، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. کسی که راه یابد، به نفع خود راه یافته است، و کسی که گمراه شود، به زیان و ضد خود گمراه شده. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. اگر کسی کوشش و مجاهدت بنماید، به نفع خود کرده است، خدا از جهانیان بی‌نیاز است. عنکبوت 6، لقمان 12، و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فإن الله غنی حمید. هر کس شاکر باشد، به نفع خود شاکر بوده. و کسی که کفران کند، اینجا کفره معنای کافر شدن به نعمت هاست، یعنی نعمت ها رو در اختیارش گذاشتن، به جای درست به کار بردن نعمت ها غلط از آنها استفاده بکنه، یعنی کفران نعمت که تو زبان خودمون هم هست. پس خدا بی نیاز است، هر کاری میخواد. فاطر 18، و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الالله المسیر. هر کسی که خود را پاک سازد، به نفع خود پاک سازی کرده است و خدا سرنوشت را پذیراست، یعنی سرنوشت به سوی اوست، بازگشت به سوی اوست. فصلت 46 و جاسیه 15، من عمل صالحا فلنفسه و من ذل فانما یذل علیها. کسی که کار خوب بکند، به نفع خود کرده، و کسی که گمراه شود، به زیان خود کرده. محمد 38، و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. کسی که بخل ورزد، بخل برآمده از نفس اوست. خدا به اون نگفته بخل بکن، خدا بی نیاز است و شما نیازمندید. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، کسی که پیمان بشکند به زیان خود شکسته است. دنباله آیه انما یبایعون الله دنبال اون آیه است. و کسی که بشکند، یعنی بیعت را و پیمان را، به زیان خود شکسته. و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، اما کسی که بر پیمانی که با خدا بسته است وفادار بماند، خدا اجر عظیم به او میدهد. این هم آیه 10 سوره فتح. پس موضوع در اینجا در این کلاس و در قرآن تبیین این مطلب است که شما به نفع خودتون دارید کار میکنید، نه به نفع خدا، به نفع خودتون، به نفع اجتماعتون، به نفع نسلهای آینده خودتون دارید کار میکنید. پس مبادا که منتی سر خدا داشته باشید و سر این خانه و آسمان و زمین و اینها که ما چه میکنیم، اینا نباشه. وقتی که اینطور شد، اون وقت میاییم سر قرآن که مطلب اساسی بنده هست، که باز هم تذکره که علی‌رغم این که بعضی از دوستان میگویند که در فلان آیه کم فروشی کردی، حق مطلب رو ادا نکردی، من تمام آیه رو بیان میکنم، ولی با توجه به مطالب پیش گفته سعی میکنم در یک آیه تکرار نشود. و خودتون چون موضوع دستتون هست، برید و اینها رو به هم وصلش بکنید. وقتی ما راجع به طاغوت بحث کردیم، راجع به ولی بحث کردیم، حالا در اینجام نبوده، در جلسات دیگر دیگه سعی میکنیم وارد اون مباحث نشه. و دوست ندارم که آیه ای مسکوت بماند یا حقش ادا نشه، حتی اگر مستمعین هم ذره ای از آن را درک نکنند. این خواهد موند. به هر حال بعدی های وقتی کسی میخواد تحقیق بکنه، دکترا بگیره مثلا، بیدین هم هست، یا به دردش میخوره، میشنه روش بحث میکنه. آیات متواصل قرآن به یه جاهایی میرسه که وارد بیان یک مطالب بسیار متعالی میشه که اون مطالب رو نمیشود خارج از تشبیه و استعاره و کنایه بیان کرد. حتما در اون چارچوب قرار میگیره. همینطور که شما میبینید که قوی ترین شاعر کسی است که توانسته باشد بیشترین تشبیهات و استعارات و کنایات رو در کلام خودش آورده باشد. اون کلام خیلی اقواست از کلامی که اینها درش نباشه، چون هرچه مطلب عالی تر بشه، باید سطح استعاره و تشبیه و کنایه هم بالاتر بره. این هم از این که حتما دقت دارید. همون آیاتی رو هم که ازش گذشتیم و گفته شد که کامل نبود، بیان نشد، چرا؟ اونها هم بیان شده. در همونها هم شما میبینید خداوند از کلماتی که ما استفاده میکنیم استفاده میکنه. مثلا ولی را ما در لغت به کار میبریم به عنوان سرپرست، به عنوان دوست، به عنوان کسی که کار کسی به عهده‌شه و حل و فصل میکنه و دنبال کار افراد هست، اون ولیه. مگه نمیگیم ولی دم، اولیاء دم؟ بله، یعنی کسی که خون این آدم اختیارش با اونه. میگه بله این بچه کشته شده، این پدرشه، پدر نداره، مادر، مادر نداره، عمو، عمو نداره، دایی، یکی ولی دم خلاصه. و اون بعد از حکم قاضی میتواند اون حکم را به سبب ولایتی که دارد خدشه دار بکنه. خب این لغت رو خدا میگیره بر خودش، میگه الله و ولی الذین آمنوا. پس این تشبیهه، یعنی خدا که آدم نیست که این ولایت رو داشته باشه، ولی همین لغتی که من میفهمم اون میفهمه، این رو میگیره در مقام خودش به کار میبره، پس میشه تشبیه. یعنی خدا شبیه این کاری که تو میکنی در مقام ولایت داره انجام میده. پس تشبیه یه چیز خیلی شاخ و دمداری نیست که واو این چیه، چقدر از کجا اومده، نه همینه. یعنی تمام قرآن اصلا همینه، کتاباً متشابهاً مثانی تقشعر منه جلود الذین آمن. کتاب متشابه اصلا کلش، کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت، محکمه، همش محکمه. منه آیات محکمات و اخر متشابه، بعضی محکم بعضی متشابه. پس قرآن همش محکمه، همش متشابه، برخی محکم برخی متشابه، اما جا فرق میکنه، تشخیص فرق. اینطوری که نگاه بکنید بره، کلمه ولی در شأن خدا متشابه، کلمه سمیع ما با گوش میشنویم، ما کلمه سمیع رو درست کردیم، خدا که برای ما زبان درست نکرد، ما خودمون نشستیم حرف زدیم. به دلیلی که فارسی ها میگن شنیدن، انگلیسی ها میگن لیسنینگ، نمی عربا میگن سمع یا استماع، بله فرق میکنه هر زبان. پس خدا اینا درست نکرد، ما درست کردیم. خدا از همین لغتی که ما درست کردیم گرفته که بابا منم سمیعم، منم گوش دارم، اما این گوش رو داره نه، این میشه متشابه. یعنی شبیه این شنیدنی که تو الان میفهمی در خدا هم هست، اما بعد توضیح داره که شنیدن او چطوریست. حاتم طائی کریمه، خب خدا کریمه، خدا لغت من رو میگیره ازش استفاده میکنه، اما در مقام خودش به کار میبره. کریم، خدا علیمه، خدا عالمه، اینا همه متشابه. یعنی خدا رفته درس خونده توی مکتبی، توی مدرسه، توی دانشگاهی، کسب علم کرده، شده علیم؟ نه، اینجا فرق میکنه. اما من اگر عالمم، وقتی گفتید عالم یعنی رفته درس خونده، بلافاصله در ذهن انسان این متبادر میشه که این رفته درس خونده عالم شده، خدا رفته مدرسه نرفته. تفاوت اینجاست. پس تشبیه، شبیه می آورد این چیزی که من میفهمم. علیم یعنی چه؟ یعنی میداند، علم داره. علمش از کجاست؟ سر اون بحث داریم، سر اون حرف. همه صفاتی که برای خدا آمده همینطوره. مگه یوسف نمیگه وجعلنی علی خزائن الارض، من رو بذار وزیر دارایی، انی حفیظ امین. بله، یوسف میگه من حفیظم، حفظ میکنم مال رو، نمیذارم از بین بره، امانت دارم هستم. همین صفات برای خدا هست، خدا حفیظه، خدا حافظه. انا نحنو نزل نزج و انا لهو لحافظون. یعنی خدا دو دستی قرآن گرفته، خدا دست داره، خدا چشم، چطوری حفظ میکنه؟ سر این حرفه که حفظ الهی چگونه است. اما این حفظ نیست، اما من میفهمم، چون حفظ رو میفهمم، لغتشو خودم درست کردم، این میشه متشابه. این حفظ که اون نیست که، پس شبیه اونه. همه صفات خدا نسبت به آن چه ما میفهمیم متشابه هست. کارهای خدا هم همینطوره. بله، وقتی بگوید اماته الله مئت عام، خدا او را 100 سال میرانید، میراندن خدا که مثل میراندن ما نیست، یه چیز دیگری است اما متشابه. از اون لغتی که من میفهمم استفاده میکنم. حالا هنوز به اون آیه نرسیدیم، شاید تا 3 هفته دیگه هم نرسیم. از اون آیه که خدا میگوید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا اینه، یعنی مردم را از تاریکی خارج میکنه میبره به نور. توضیح دادم که تاریکی یک امر عدمی است، یعنی وقتی نور نباشه تاریکی هست، خودش یه پدیده نیست که تاریکی خلق شده باشه نور هم خلق شده باشه، نه، یکیش در اثر نبود دیگری. وقتی عقل من نداشته باشم به من میگوین مجنون، نه اینکه جنون یه چیزی باشه آفریده شده باشه عقل هم آفریده شده باشه. به یکی عقل بدن به یکی جنون، این نیست، یعنی ضد هم نیستن. نبود دیگری میشه اون نبود عقل، جنون است. نبود ثروت فقر است. این رو من بیان میکنم مثلا چون پرسیدن بعضی از جوانها که دقت بکنید که در مکتب مارکسیسم و حتی بعضی از فلاسفه، نمیگویم حکما، بعضی از فلاسفه اسلامی اصل تضاد در نظام عالم پذیرفته شده است. یعنی خداوند دو چیز ضد را آفریده و در برابر هم قرار داده، یعنی شیطان را آفریده خدا هم هست. پس اون ثنویتی که در زرتشت بود، یعنی اهورا مزدا و اهریمن، این تثبیت شده است و ضروری نظام عالمه و هر دو در عالم کار می کنند تا آمده رسیده به مارکس و مارکس اصل تضاد رو پذیرفته و حتی در تفکرهای جدید اسلامی مجاهدین خلق کسانی بودند که 4 سال کار کردند تا یه اندیشه ای رو از قرآن استنباط بکنن و در برابر مارکسیسم بگذارن و آمدن همین آیات شیطان و خدا رو استخراج کردن و گفتن در قرآن هم اصل تضاد پذیرفته شده است. خب آیا اینطوره؟ قرآن این رو نفی میکنه که ازداد نیست. اگر شما یه چیزی رو فاقد بشید، اون عدم یه اسمی داره، عدم ثروت فقره، عدم دانش بیسوادی است و جهله. پس اون اگه اومد اون نیست دیگه، خود به خود میره. یعنی نور که میاد تاریکی خود به خود محو نمیشه، 2 قدم اونورتر نمیره که جلوی نور وایسه و بگه نمیذارم بیای، اصلا توانی نداره که مقابله بکنه. پس این میشه امر اثباتی، در حالی که اون تضادی که مارکس میگه اون طرف مقابلش هم توان داره و میتواند بایسته و مقابله بکنه و دفاع بکنه. وقت این منجر شد به چی؟ حتی منجر شد به خود نابودی مارکسیسم، به انحراف انقلاب ما هم منجر شد. یعنی عده آمدن همین رو پذیرفتن که اصلی کردن تضاد، بله، روی این اصل گفتن که برای بقای انقلاب باید یک دشمن خارجی تراشید و کم کم به جایی رفتن که ضرورت ایجاب کرد ما با صدام بجنگیم برای حفظ انقلاب. یعنی یه دشمن خارجی باید جلو انقلاب بیسته، اصلی بشه تضاد ما و یه ضدی رو ببینیم که حالا میخواد انقلاب رو از بین ببره، اختلافات داخلی رو فراموش بکنیم بریم با اون بجنگیم. به اینجا رسید. آیا این رو قرآن تعلیم میده؟ قرآن به پیغمبر گفت تضاد رو اصلی بکن تا قرآن بمونه؟ این چیزا رو باید مراقب باشیم که اصلاً تفکر حکماء مسلمان چگونه است. اینکه تأکید کردند، چون همون اولا بحث شروع شده، بحث اینکه این ضد اونه که داریم تعرف الاشیاء به ازداده ها، هر چیزی به ضد شناخته میشه. این ضد را بعضی ها ضد گرفتن، بعضی ها گفتن به نبودش. یعنی تو اگر میخواهی ببینی ثروت چه منافعی داره و چه دستاوردی داره و چه رشدی میدهد به جامعه، به فقر و ناداری نگاه بکن، چون اون زائیده نبود ثروته. یعنی امر عدمی است. ثروت که بیاد دیگه معنا نداره فقر، فقر خود به خود میره. یکی نمیتواند بگوید من هم پول دارم هم فقیر، نمیتونه بگه. یکی نمیتونه بگه ثروت آمد ولی من فقیرم، یعنی دارم اما فقیر، نمیتونه، داره، من اینکه بلد نباشه هزینه بکنه. پس اون امور را حکما میگویند عدمی هستند. پس وقتی خدا میگوید من ولی مؤمنان هستم و آنها را خارج میکنم از تاریکی به سمت نور، حلشون که نمیده، نور را میاره. قد جاءکم من الله کتاب و نور مبین، نور آمد، نور که آمد تاریکی میره. حالا شما ببینید تحت عنوان این که خدا ولی ماست و ما مسلمانیم و ایمان آورده ایم، آیا خدا زورش رسیده ما را از تاریکی خارج بکنه و ببره به نور؟ نه، ما تو تاریکی هستیم. یعنی چی؟ یعنی نور خدا نیامده، اسمی که نیست. شما تمام این قرآن رو چاپ بکنید، به در و دیوار، هر چه دیوار هست بچسبونید، کف خیابونا پهن کنید، به سینه ماشین ها بچسبونید، پشت اتوبوس ها، صندلی ها، همه قرآن بشه، نورش که نمیاد، همه جا تاریک، نور نمیاره. کی نور الهی میاد؟ کی خداوند ما را خارج میکند از تاریکی؟ وقتی که نور خدا بیاد. تا اون نور نیاد تاریک. تاریک یعنی چی؟ یعنی ما جلوی پایمان را نمیبینیم. وقتی جلوی پای خودمان را نبینیم نمیتوانیم حرکت بکنیم، یعنی در جا میزنیم. در جا زدن یعنی همه چیز عدمی، یعنی فقر، ناداری، بیسوادی، جهل، عقب افتادگی، عدم رشد اقتصادی، عدم رشد تولید، در هر زمینه ای که شما بگیرید، عدم رشد دانشگاه ها، عدم رشد دانش و فناوری روز، اینا همه خب ما نداریم، اینا امور عدمی است، همش موجوده، برای اینکه اونا نیست، برای اینکه ما جلو پامون رو نمیبینیم. اون کسانی که برنامه ریزی میکنن برای اقتصاد، شما میدانید که اساسی ترین مسئله در اقتصاد اینه که شما پیش بینی بکنید میزان تولید را و بازار خرید و فروش را. این اساسی. چگونه می توانید این کارو بکنید؟ وقتی که اقتصاد در یک مسیر ثابت حرکت بکنه، یعنی سیاست داخلی شما، سیاست خارجی شما، روابط شما، آینده نگری شما، برنامه های اقتصادی شما و پول شما مخصوصا تورم نداشته باشه و ثابت باشه، میشه برنامه ریزی اقتصادی کرد. وقتی نتوانید یعنی کورید، یعنی چشم ندارید. پس خدا شما را از تاریکی خارج نکرده، پس نماز شما به درد نمیخورد، پس الله ولی شما نیست، پس طاغوت ولی شماست. شما را خارج کرده از نور، داخل تاریکی کرده. چه کاری در نور میتوانید انجام بدید؟ میتوانید پیش بینی بکنید که فردا آمریکا چه بلای سر ما میاره؟ فردا در خلیج فارس چه اتفاقی میفته؟ فردا روس ها با ما چه خواهند کرد؟ فردا افغان ها با ما چه خواهند کرد؟ میتوانید؟ نمیتونید. روزمرگی داریم حرکت میکنیم. همون اوائل سوره بقره بود، وقتی آتش روشن میکردن، کلما اضاء ما حوله مشى، وقتی دورش روشن بشه حرکت میکنه، وقتی تاریک بشه قامو وامیستن، دیگه نمیتونن حرکت کنن. ما یه ذره نور از یه باجای میزنه، چهار تا قدم برمیداریم، میگیم به به، دوی خرداد شد، اصلاحات شد، چه فلان تو بدو بدو بدو، یه دفعه محکم سرمون میخوره توی دیوار، چون تاریک بوده فضا. پس به ادعا نیست. ببین خدا داره ادعا میکنه، میگه اگر من ولی شما باشم، جامعه شما را، مسیر حرکت شما را، آینده شما را تا بهشت، تا قیامت روشن میکنم، تا اونجا. اما چطور؟ اول این است که شما ایمان بیاورید به معاد، ایمان بیاورید که این حرکت شما بعد از مرگ ادامه دارد و این مهاجعی که پیوسته بین صاحبان زر و زور و تزویر بوده است با خدا و رسولان الهی بر سر معاد، بگذارید کنار، مهاجع نداره. اگر با این مثالهایی که من خدا برای شما میزنم باز هم شک و تردید داشته باشید نسبت به معاد، شما در تاریکی هست. ولی شما هم طاغوت و شما در آتش جاویدانید. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جاویدانید یعنی به مردن من و شما قضیه تمام شدنی نیست. آتش هست، نسل‌های بعد هم در این خواهند سوخت. چرا؟ چون ولی طاغوت. یه طاغوت پوله، یک طاغوت خودخواهی و عجب و استکباره. اون استکباری که شیطان را مانع شد از سجده کردن، ببینیم در ماها نیست. به طاغوت که میگیم باز نرید نمیدونم یک رئیسی، نمیدونم پادشاهی، رئیس جمهوری پیدا بکنیم، بگیم اون طاغوت ها خودمون. ببینید طغیانگری در برابر حق در ما نیست. در برابر معادی که حق است ما طغیان نمی کنیم. آیا ما واقعا به معاد ایمان داریم و می دانیم روزی فرار از خواهد رسید که خدا گفته است که اینا که اینطورن، اولئک یأکلون فی بطونهم النار، اینا در دلهاشون آتش می خورند و خداوند لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، روز قیامت خدا با آنها سخن نخواهد گفت. از همون کلام تشبیه ها، خدا سخن گفتن خدا اینجا کلام تشبیهی است و به آنها نگاه نخواهد کرد. اگر ایمان بیاریم که این اتفاق میفته، دیگه این تو عمل نمی کنیم. اگر اینها رو بشنویم و باز به راه خودمون ادامه بدیم، یعنی طاغوتیم، طغیان داریم میکنیم. ولی ما اون نفس طغیانگر ماست. روی این کلمه خوب دقت بکنیم، نفس طغیانگر ماست. اگر اینجا وایت بورد بود به قول خارجی ها، براتون این دایره رو میکشیدم. ببینید این بالا خداست و روبرو دقیقاً طبیعت است. ببینید این بالا خداست، این پایین طبیعت. بعد از خدا مهمترین چیزی که آفریده شده است عقل است، که هم این طرف دایره دارید هم این طرف، عقل و عقل. درست؟ چرا دو طرفه؟ حالا بعد توضیح میدم. هر دو طرف عقله. بعد از عقل نفس و نفس است. پس یک سیری ما داریم از خدا به عقل و نفس و طبیعت. اینا جمع میشه، میشه انسان. یعنی در انسان همه اینها جمعه، هم خدا، هم عقل، هم نفس، هم طبیعت. طبیعتش این جسمش، نفسش هم روحش، جان، عقلش هم که عقل. حالا این دایره رو طی کرده، از خدا آمده تا پایین نیم دایره شد. کمال دایره در چیست؟ در این است که این به هم برسه، یعنی این انسانی که از اینجا حرکت کرد آمد تا اینجا در طبیعت قرار گرفت، یعنی توی جسم خدا و عقل و نفس اینجاست، این طبیعت. این میخواد برگرده، اول میره دوباره سراغ نفس، سیر سعودی. وقتی میخواد برگرده نفس رو به روی نفس دیگه، از طبیعت میاد به نفس، میاد بالا. این نفس حالتهای مختلف داره. اولش ان النفس لأمارة بالسوء، اینه که داره تو رو کج میکنه. کجا داری میری سر بالا؟ بیکاری؟ راست صاف اونجا برو تو بیابون، از اونجا کوه و کمر و سختی و یل کن، برو بابا. اینا همه زدن، اینا همه پول جمع کردن، اینا همه ساختمان ساختن، اینا همه ماشین آخرین سیستم دارن، همینا رسید به اینجا. یعنی این طبیعت و این جسم و این نفس و این عقل وقتی بخواهد سیر کمالی رو طی بکنه، این نفس اولین مانعه. اما باید دایره رو کامل بکنه، یعنی برگرده دوباره به خدا. اینجا باید جهاد بکنه، باید این نفس را بکشد، باید این نفس را بمیراند. نه یک روز، نه دو روز، نه یک سال، نه دو سال، یک عمر، صد سال. صد سال مبارزه با نفس. فاماته الله مئت عام. صد سال مبارزه باید بکنه. به یک روز و دو روز و یک نماز و دو نماز نیست، به یک مسجد رفتن و یک حج رفتن نیست. هر لحظه این نفس مانع است. برو بالا. کی تو رو کمک میکنه؟ اون کسی که پشت نفسه، دست تو را میگیرد و میکشه بالا، عقل. عقل دوباره این وره، همون عقلی که اول آفریده شده بود در تمام مسیرهایی که انسان حرکت می کند. دقت بکن، چون انسان داره حرکت می کند، در حرکت هر چیزی را که انسان اول ازش عبور کرد در مراجعت آخریست. خیلی طبیعیه، شما از هر جایی که عبور بکنید همون مسیر رو که برگردید، اون که اول بهش رسیده بودید آخریست. اون مغازه که این اوله، این خیابونه، موقع وارد شدن موقع خروج آخریه. وقتی عقل اولین چیزی است که خدا آفریده، آخرین چیزی است که انسان را کمک میکنه توی این سیر سعودی. بنابراین انسان بدون کمک گرفتن از عقل نمیتواند از مانع نفس عبور بکنه. وقتی کمک گرفت از عقل، مورد خطاب قرار میگیرد که بیا بیا بیا، نزدیک شو، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. رجوع، ببینید، ارجعی، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. میرسی به من، برمیگردی دوباره اوج. خیلی میتوانید نزدیک بشوید به معراج نبی. و کدام انسان ها هستن که به این اوج میرسن؟ خیلی سخته. 100 سال کافیه؟ 100 سال خدا وقت بده کافیه؟ میرسونی آخرش خودتو یا نه؟ در مسیر انسان نمیتواند فقط با اتکای به عقل فطری خودش از این مانع نفس عبور بکند. از این جهت در اصطلاح اولیا و حکما و عرفا، عقل، عقل راه نما رسول خداست و بعد هم اون حکما و عرفایی که در شعر مثنوی بود که اونها حکم قندیل رو دارند، یعنی از نبی پایین ترند و نور کمتری دارند و اونها هدایت کننده هستند. نفس کیا؟ آیا نفس مظاهری داره در عالم که در انسانهایی متجسد بشود؟ بله، هر انسانی که تابع اون عقل کل نشد، تابع رسول و نبی نشد، خود به خود تابع نفسه. اما اون نفس تجسد عینی و بزرگش اون صاحب قدرت و ثروتی است که با ابراهیم مهاجه می کند، ان آتاه الله الملک. چون خدا بهش قدرت و فرمان روایی داده بود، تصمیم گرفت با ابراهیم مهاجه بکنه. تو کی هستی حرف میزنی؟ بشین سر جات. منم که جان انسان ها در اختیار من است، اعدام کن آقا، بکش، زندان کن، از زندان آزادش کن. این میخواستم بکشنش، نکشیدش، میشه جان در دست من؟ بله، جان در دست من است. تو کی هستی؟ منم که میکشم و زنده میکنم، خدای تو چه کاره است؟ این لازم نیست به زبان بیاره. اصلا این یک مهاجه پیوسته بین صاحبان قدرت و ثروت است از یک طرف و بین انبیاء الهی از طرف دیگر، که آنها به سبب اتکای به مال و قدرت خودشون نافی معادند و معاد رو قبول ندارند و مردم رو منحرف میکنند. اون وقت ابراهیم یک دلیل ساده میاره که مردم شیرفهم بشن. میگه آقای صاحب قدرت و مکنت و ثروت و دولت و فرمان روا و تو که مسلطی، آقای نمرود، شما که خیلی زور دارید، لشکریانم دارید، فردا خورشید از اون ور در بیارید. پروردگار من خورشید را از مشرق می آورد، جناب عالی از مغرب بیاورید. فبهت الذی کفر، آقای کافر مبهوت شد. بین همین استدلال کافی است. یعنی نگاه کردن به نظام عالم که این حرکت با چه دقت و متانتی انجام میگیرد بی هیچ خدشه‌ای، همین کافی است. نگاش بکن. حالا قرآن چند تا مثال پشت سر هم میاره، امیدوارم ما هم شیرفهم بشیم. ترجمه آیه رو نگاه بکنیم. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، آیا ندیدی آن کس را که با ابراهیم در مورد پروردگارش مهاجه می کرد؟ یعنی از ابراهیم دلیل می خواست. معاد چیه؟ آدم که می میره خاک می شه، کجا دوباره زنده می شه؟ چرا این مهاجره می کرد؟ ان آتاه الله الملک، به سبب اینکه خدا به او فرمان روایی داده بود. میبینید خیلی از ماها، ما که میگم یعنی همه بشر، در طول تاریخ تا فقیر بوده چقدر مسجد میرفته، چقدر کلیسا میرفته، چقدر مهر داشته، چقدر نم سجاده داشته، چقدر دعا میخونده، چقدر حج میرفته، مثلا اگه یه پول چیزی هم گیرش میمده اینا، یا زیارت میرفته، خودشو به امام رضا میبسته اینها که پولدار بشه. همین که پولدار میشون عجب خری بودیم ما، کارا چی بود میکردیم؟ بزن بریم، همه چیز یادش میره. پس اون قدرت و فرمان روایی خیلی دقیق، قرآن خیلی دقیق. انگیزه اساسی برای نفی حقانیت حق است. نگاه بکنید به وضع تاریخ خودمون، تمام این بچه هایی که پیش از انقلاب از اون مسلمان های خیلی ناب بودند، اوناشون که از جبهه سالم برگشتن، خیلی هاشون وقتی به قدرت رسیدن گذشته رو فراموش کردن. خیلی ها، نه اینکه نماز رو فراموش بکنه، اون اخلاص. پس معلوم میشه اساسی نبوده و معلوم میشود که قدرت و ثروت وقتی آمد خیلی آدم باید حواسش جمع باشه. آدم خونه خیلی از خیشانش میره، ولی وقتی جیان داره، وقتی جیان پراید شد، میگنی ما خجالت میگنیم پراید به این نوعی تو این کوچه خاکی، دیشب هم تازه تمیزش کردم فلان. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند. قال انا احیی و امیت، ایشان فرمودن که بنده هستم که زنده می کنم و می میرانم، اختیار جانها دست منه. میخوای بگم الان تو رو بکشن آقای ابراهیم؟ کاری نداره، اختیار جان دست من، کی زنده میکنه و میمیرم؟ بیاد بکشید ابراهیم رو. میان یقش رو میگیرن، میان ولش کنید، نکشیدش، بفرما زندت کردن، زنده شدی، خواستم بکشن نکشن. ابراهیم مثال دیگری میزنه. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، خدا خورشید را از مشرق میآورد. فأت بها من المغرب، جناب عالی از مغرب بیاورید. فبهت الذی کفر، آقای کافر مبهوت شد دیگه، این کار نمیتونست بکنه. والله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا قوم ستمگران را هدایت نمی کند. یعنی اگر کسی وادی ظلم را پیمود، دیگه ما نباید به اون نگاه بکنیم به عنوان کسی که چون صاحب قدرت است و صاحب مکنت و ثروت است میتواند کاری بکند. و این چیزی است که مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها بهش نرسیدند، یعنی نتوانستند به جایی برسانند خودشون را که اتکال و توکلشون 100% به خدا باشه. یک کمی از خدا میگیرن، بعدم توجیه ها اینا وسائلن، ابزارن، خدا آفریده. بله ما حالا فوری نیست، حالا مصلحت هم به هر حال یه چیزیه، یه مصلحت هست و قبول نکردند. اینا در وادی ظلمند و اینها فکر نکنن که هدایت شدن. ببینید خدا میگوید هدایت نمی کند، داره با اندیشه خود ما حرف میزنه. مایی که اینجا نشستیم، مایی که 3 سال 4 سال به طور مداوم در این جلسات کلاسیکی شرکت کردیم و فکر میکنیم دیگه ظالم نیستیم، دیگه عادلیم، دیگه هدایت شدیم، میگه اگر ذره ای ستم در تو وجود داشته باشد، هدایت الهی در تو نیست، خدا تو رو هدایت نکرده. آه بگن ستمگران کجا؟ تو اسرائیل هم. خب خدا هدایتشون نکرده. دیگه کجا؟ دارن نجف رو بمبارون میکنن، خب اونا خدا هدایت نکرده. دیگه کجا؟ توی کامبوج خمیرهای سرخ، خب خدا اونا رو هدایت هم نکرده. دنبال ظالم میگن خود. اگر این خود نباشد که اماته الله مئت عام معنا نداره، کیو خدا میران؟ حالا اینو بیش از این من صحبت نمی کنم، ولی شما نگاه بکنید به آیاتی که بعدش میگه والله یا ان الله لا یهد القوم الظالمین یا فاسقین. مثلا در سوره جمعه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. درست؟ والله لا یهد القوم الظالمین. ستمگر چیه؟ تکذیب کننده آیات الهی. یه آیه چیه؟ الله ولی الذین آمنوا. اینو قبول نداری؟ ظالمی. خدا کار گذاره، تو دنبال این رفتی برای چی؟ قبول نداری؟ ظالمی. خدا هدایتت نکرده. این لا یهد القوم الظالمین، خدا هدایت نکرده. در سوره منافقون نگاه بکنید. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. یعنی اگر کسی فسق میکنه و تو مسجدم میاد و نمازم میخونه، پشت در آقام میخونه، هر پنج وقتم میاد نماز میخونه، الله اکبرش هم چنینه، قرائتش هم چنانه، فکر نکنید خدا اینو هدایت کرده. نه، فاسق، هدایت نشد. پس یه مسئله جبری نیست که خدا بگه حالا چون تو فاسقی من هدایت نمی کنم، چون تو ظالمی هدایت نمی کنم. نه، داره به من و شما میگه که این که ظلم میکنه، این که فسق میکنه، نه خودش فکر بکنه هدایت شده است، نه ما فکر بکنیم هدایت شده است، این هدایت نشده. و بسیاری از فریب هایی که مردمان خوردن از این نقطه بوده است که این ظالم بوده، فاسق بوده، فکر کردن هدایت شده است. خدا میگه نه، من هدایتش نکردم، نمی کنم، تو راه من نیست. خب بیایم دوباره در سوره بقره این دعایه، فکر کنم 3-4 هفته طول بکشه. مثال بعد که میزنه، پیش از اون که وارد اون مثال بشم، این کتاب رو دیدم شنیدم خیلیاتون رفتید خریدید، حالا میرید میخونید، انسان کامل. یه چند جمله میخوام از اون کتاب براتون بخونم. یک اشکالی که این کتاب داره اینه که به آیات قرآن استناد نمیکنه، این آیه رو نمیاره، همینطوری صحبت میکنه. شاید چون برای یه افراد خاصی صحبت میکرده، اونا وارد بودن به قرآن، ضرورتی نمیدیده. سالک چون به هادی رسید و قبول هادی یافت، یعنی سالک اول به هادی میرسه بعد پذیرش هادی هم شرطه، یعنی هادی هم بگه آره پذیرفتمت، یه با قبول هادی یافت، باید در وقت، یعنی همون آن، هیچ کس را چنان دوست ندارد که هادی خود را. از اینجا می توانیم وارد بشویم به روایت پیامبر اکرم در قدیر خم که من کنت مولا فعلیون مولا و وال من والا و آد من آدا، خدایا دوست بدار آن کس که وی را دوست دارد و دشمن بدار آن کس که وی را دشمن می دارد. چرا؟ برای اینکه می گوید وقتی به هادی رسیدی دیگه همه دوستی اینجا متمرکز میشه. و ما مخصوصا شیعه مدعی اینکه ولی ما و پیشوای ما بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه امیر المؤمنین است، آیا همه دوستی اونجا متمرکز شده؟ نتیجه دوستی چی؟ تا زود به مقصد رسد، که مرگ سالک در این راه ارادت و محبت است. یعنی هرچه ارادت و محبت رو زیاد بکنه در واقع خودش رو میرانده، یعنی باید از یه چیزهایی دست برداریم. حالا اینا رو داشته باشید، به آیاتش هم میرسیم. چون ارادت و محبت قوی افتاد، چون ارادت و محبت قوی افتاد، معذرت میخوام من اونجا اشتباه خوندم، برمیگردم یه خط ول کردم. باید در وقت هیچ کس را چنان دوست ندارد که حادی خود را، تا زود به مقصد رسد. برای رسیدن به مقصد مرکب لازم است، این چیزی که سوارش بشن. مرکب سالک در این راه ارادت و محبت است. سوار اون میشه، سوار ارادت و محبت. چون ارادت و محبت قوی افتاد، مرکب قوی افتاد، اون چیزی که آدم سوارش میشه قوی است. و هر که را مرکب قوی باشد، از سختی را باکی نباشد. پس اول ارادت و محبت میخواد. این آرام بعد یه جای طبقه بندی میکنه که اول میل است، بعد ارادت است، بعد محبت است، بعد عشق است. این صفحه 145 بود. در جای دیگر صفحه 154 میگه اون کسانی که باید به اونها ارادت و محبت بشه و راهنما هستند و وقتی انسان به اونها رسید باید تمام ارادت و محبت رو در طبق اخلاص بگذاره برای اونها. ده صفحه بعد، صفحه 154، بدان که انبیا و اولیا را، من میخوام تو این آیه که واردش میشیم یادتون باشه، بدان که انبیا و اولیا را پیش از موت طبیعی موت دیگر هست، از جهت اینکه ایشان به موت ارادی پیش از موت طبیعی میمیرند و آنچه دیگران بعد از موت طبیعی خواهند دید، ایشان پیش از موت طبیعی میبینند و احوال بعد از مرگ ایشان را معاینه میشود و از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الیقین میرسند، از جهت آن که حجاب آدمیان جسم است. زیر این جسم چند خط بکشید، این جسم همون طبیعتی که زیر دایره قرار گرفته بود، پایین ترین نقطه و نازل ترین نقطه دایره جسم. چون روح از جسم بیرون آمد، هیچ چیز دیگر حجاب او نمی شود. یک صفحه بعد، این کار عظیم است که احوال بعد از مرگ بر سالک معاینه شود و مردم از این معنا غافلند، و اگر نه میبایستی که شب و روز در سعی و کوشش بودندی تا احوال بعد از مرگ برایشان مکشوف گشتی و مقامی که بازگشت ایشان بعد از مفارقت قالب به آن خواهد بود، قالب جسم میگه، بر ایشان معاینه شدی. پیش از اینکه بمیره ببینه بهش چیه، جهنم چیه. بدان که عروج عبارت از آن است، از زیر دایره میخواد بیاد بالا، عروج عبارت از آن است که روح سالک در حال صحت و بیداری از بدن سالک بیرون آید و احوالی که بعد از مرگ بر وی مکشوف خواست گشت، اکنون پیش از مرگ بر وی مکشوف گردد و بهشت و دوزخ را مطالعه کند و احوال بهشتیان و دوزخیان را مشاهده کند و دوباره تکرار میکنه و از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الیقین رسد و هرچه دانسته بود ببیند. این هم یه مرتبه است. چند تا مثال بزنم. خواب یه مرگه و علت این که انسان خواب میبیند خیلی چیزها رو میبینه و شاید در 20 ثانیه 30 ثانیه اواله میره طی بکنه اینه که روح از جسم آزادی، جسم خوابه، جسمه که خوابه، روح میتونه یه کارهایی برای خودش بکنه. از اینجاست بعضی از خوابان درست در میاد. بنابراین میتوان، یعنی باید، حالا اول میگیم میتوان تا بعد به بایدش برسه، که اماته ای را که خدا در این آیه می فرماید چنین اماته ای باشد که ای انسان تا این که حواس ظاهری خود را نمیرانی و این حماری که جسم توست، مرکوب، مرکوب اسمش حماره دیگه، هرچی سوارش میشن اسمش خره، بله؟ اولا درازگوش، این که روح تو بر آن سوار است، این حواس ظاهری را تا نمیرانی و چطور میتوانی بمیرانی؟ آنطور که خدا گفته است. پس اماته الله، خدا میمیراند. در چه آیاتی خدا میمیراند و احیا میکند؟ در آیات نهی، نکن، نخور، نرو، نبین، نزن، نکش. نکه این میخوایی بکنی میگه نکن، این اماته است. احیا بکن، آیاتشو میاری ما، انفاق بکن، بکش، جهاد بکن، قتال بکن، امانتداری بکن، اونجا میگه خیانت نکن، اون اماته است. اونهایی که بر اساس هوای نفس می روی که بکنی و می گوید نکن، یعنی می راندن آن نفس اماره بسو. شراب نخور، قمار نکن، مشرک نباش، کافر نباش، ظالم نباش، دو همه اماته است. پس خدا می رانند، از خدا داره میگه نکن. و من در این تفسیرهایی که هست، موجود هست، ندیدم تفسیری رو که مشکل آیه رو حل کرده باشه. تا اینجاشو داشته باشید، انشاءالله بقیهش رو هفته آینده اگر عمری باقی بود و به شرط این که شما تا اینجایی که فهمیدید اماته رو انجام بدید تا احیاء شروع بشه و الا آیه بی آیه. و السلام.
No, no.